آن به فدای او. سنی نقل کرد، شیعه نقل کرد. فهم من یه آیه بلدم، اگه مردم این کار رو بکنن راحت دنیا و آخرت. من یه آیه بلدم، من یه آیه بلدم. این رو مکرر میگفت. این کدوم آیه است؟ همین آیه محل بحث که من یتقی الله یجعل له مخرجا. فهمید اگر کسی با تقوا باشه هیچ مشکلی نداره. الان یه مشکل جامعه ما یا رو احتکار بود، یا رو اختلاس بود، یا رو نجومی بود، یا رو سکه خرینی بود، یا رو ارز خرینی بود. همه اینا خلاف شرع بود. چیزی هم در این مملکت کم نیست، همه چیز هست. چرا اینقدر گرانی تحمیل بشه برای طبقه؟ چرا این ظلم رو ما تحمل بکنیم؟ بیگانه نقشش بی اثر نیست، اما درون برای اینکه تقوا در کار نیست. فرمود شما راه کسی رو نبندید، بی راه نرید، ممکن نیست خدا شما رو تنها بگذارد. و من یتقی الله یجعل له مخرجا. از این قرآن راستگوتر ما اگه حرف این رو گوش دادیم بر فکر بود بشدیم. فرمود شما اگه بی راه نرید، به دنبال حرام نرید، هرگز نمیمونی. اگر اهل حوزه و دانشگاه باشد هیچ شبهه بر او نیمونه. من شبهات دنیا، شبهات علمی نیمونه، شبهات مال نیمونه، مشکلات سیاسی نیمونه. من یتقی الله یجعل له مخرجا من شبهات دنیا و من غمرات الموت. در هنگام فشار مرگ مشکلی ندارد. آدم وقتی دو سال توی خونه بود، حالا اساس کشی میخواد بکنه، میبینید متأثر است، برای اینکه با این خونه اونس گرفته. حالا 60 سال 70 سال ما با این پیکر اونس گرفتیم، حالا ما خواهی را رها کنیم، چی در میاد؟ مگر فشار مرگ آسونه؟ حضرت فرمود اگه کسی با تقوا باشه راحت جام میده. ما میخواهیم راحت زندگی کنیم، نمیخواهیم اشرافی زندگی کنیم. این راهشه. و من شبهات دنیا و من غمرات الموت و از اون مسائل برزخی. امیدوارم خدا همه ما را حفظ کند. الحمدلله.
ساعت 22 دقیقه و 3 دقیقه می‌خوام می کنم 22 و 3 دقیقه و 10 ثانیه است. همچنان از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم. تفسیر آیات یکم و دوم سوره مبارکه طلاق رو شنیدیم به بیان ارزشمند آیت‌الله جوادی آمالی در برنامه برکرانه نور. نقش شیعه در علم پزشکی محور برنامه روایت طلوع هست با حضور حجت الاسلام واشیان که دعوت می‌کنم به مدت 26 دقیقه شنونده باشید.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب، ما بیام نقش شیعه را روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از استودیوی برنامه روایت تنو در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و این دقایق رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این برنامه هم ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس علی واشیان هستیم و باشون گفتگو خواهیم کرد. ایشون عضو کمیته علوم طبیعی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم محضر شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب، احترام و سلام دارم.
سلامت باشید، ان شاء الله. متشکرم و ممنونم ازتون. در برنامه گذشته یه نگاه کلی به این 14 15 قرن از صدر اسلام تا الان داشتیم و نکاتی رو شما بیان فرمودید. قرار شد که دیگه وارد هر قرن بشیم و آثار رو یک به یک بررسی کنیم که ببینیم نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم پزشکی چیه.
بحث امروزمون رو با این نگاه که آیا کتابی تا به الان مجموعه این آثار رو جمع‌آوری کرده یا نه شروع می‌کنم. خب محققینی که با آثار آقا بزرگ تهرانی آشنا هستند میدونن که از ذریعه از جمله کتاب‌هایی هستش که مفاخر شیعه رو در علوم مختلف تجمیع کرده.
بله.
خب به حسب قدمت و زحمتی که در این اثر ایشون کشیده و همینطور معدود افرادی که تو این حوزه کار کردن، به نظر میرسه که این باید بروز میشد و به حسب قرون مختلف تفکیک میشد. آثاری که اتفاق میافتاد اینها رو تفکیک میکردند. بنابراین تو کنگره و در حوزه کمیته علوم طبیعیش به این توجه شد که ما در حوزه علوم سلامت آیا میتونیم یه اثری داشته باشیم که به این بپردازه، که خب الحمدلله با توجه به محتوایی که در اختیارمون بود به شکل بررسی مروری این آثار به دست اومد.
بله.
کتابی به الحمدلله خدا توفیق داد آماده شده، میتونن بهش مراجعه کنن تحت عنوان نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم پزشکی.
بله.
و در اون ضمن پرداختن به معرفی حکما، طبیبان، پزشکان، داروسازان، پرستاران و متخصصان رشته‌های مختلف بهداشتی، توانبخشی و فعالانی که در عرصه سلامت کار کردن از جهان تشیع اونجا معرفی شدن، بیمارستان‌هایی که در جهان اسلام در توسط شیعیان ساخته شده با مشخص کردن حتی مکانش در کدوم کشورها و در چه شهرهایی بوده، با چه ویژگی‌هایی بهش اشاره شده، کتاب‌های طبی، داروسازی و اصول مراقبت از بیمار اونجا بهش اشاره شده، فصل کاملا مستقلی براش دیده شده، انواع معالجات، درمان‌هایی رو که شیعیان ابتکاری داشتند، ابداعی داشتند درش مطرح کردند و بعد حتی به عنوان یک روش درمانی در دنیا استفاده شده بهش اشاره شده، و همینطور ابزارهای مختلفی که در حوزه بهداشت، در حوزه درمان، در حوزه توانبخشی، در حوزه جراحی، در حوزه داروسازی استفاده کردند اونجا در این کتاب بهش اشاره شده. اگر قرار باشه که ما یه نگاه جامعی داشته باشیم بازم نسبت به این آثار فرهیختگان شیعه، میبینیم که بخشی از این آثار ابتدا به ساکن تولید شده.
درسته.
یعنی این که خودمون فرهیخته مستقیماً اون اثر رو تولید کرده، خودش مؤلفش بوده. بخشی از این آثار ترجمه است به این شکل که با زحماتی که خود اون فرهیخته کشیده و اون زبانه که اون ملیت و اون کشور رو یاد گرفته، که بخشش در اثر فتوحات اسلامی بوده و حضور در اون مناطق، یا با هجرتی که انجام داده، شما میبینید که این آثار رو به دست آورده، ترجمه کرده و حاشیه هایی برش زده که نمونه های اون رو در دانشمندان یونانی مثل بقراط و جالینوس شاهدش هستیم که روش درمانی اون رو بعد از اینکه ترجمه کرده بر قرآن و اطلاع عرضه کرده و اون اشکالات رو بهش اشاره کرده.
درسته.
این خب خیلی مهمه تو نگاه تمدنی که ما اعلام کنیم که همونطوری که در قرنهای قبلی، در تمدنهای قبلی آیندگانی که میان کامل کننده و تکمیل کننده در واقع آثار گذشتگان هستن، شیعیان و مسلمان هم به همین شکل در واقع انجام وظیفه کردن، نگاه های اقلیمی رو بهش توجه کردن. در آثاری مثل الهاوی رازی ما شاهدش هستیم که، یا آثار بو علی سینا در قانون، که روش های جدیدی رو مطرح کردن، که درمان های جدیدی رو مطرح کردن که هم محصول تجربه شون و هم آگاهی از متون در واقع وحیانی هست. خب شاهدش هستیم که در کشورهای مختلف سالها در این مباحث تدریس می شده و جالبه اینکه گاهی اوقات آرایی رو از فرهیختگان و دانشمندان شیعی می بینیم که دقیقاً اون نظر قبلی رو نقض میکنه، نسخ میکنه و یک جایگزین خوبی با شیوه یا روش جدیدی رو مطرح میکنه که این خودش منشأ در واقع پیشرفت علوم حوزه سلامت شد. و همینطور میبینید که گسترش طوری هستش که تمام مجموعه جهان اسلام رو و حتی اونهایی که هجرت کردن در اقصا نقاط دنیا رو شامل میشه. پس شیعه و مسلمان در یک جا مستقر نبوده و اینکه ما بگیم که بعد از تأسیس دارالفنون تازه ما هجرت داشتیم از ایران برن اروپا و علم طب به شکل آکادمیکش وارد ایران بشه، فارغ التحصیلان اروپایی در واقع وارد ایران بشن، میبینیم که این قبلا مسبوق به سابقه است. شیعیان از قدیم الایام در قرون مختلف برای اینکه علوم جدید رو یاد بگیرند یا آگاه بشن به علوم تمدن‌های دیگه این کار رو انجام میدادند، بر اونها در واقع حاشیه‌هایی رو می‌زدند. یه بخشی از ابتکارات یا کشف‌هایی که انجام شده وقتی ما تو آثار این بزرگواران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قبل از این که قرار باشه به عنوان کشف از جهان در واقع غرب به نام افراد ثبت شده باشه، اینها مبتکرش بودن. مثلا فرض بفرمایید ابن نفیس دمشقی حکیم سده ششم هجریه، ایشون معروف بین نویسندگان مسلمان به جالینوس عرب.
درسته.
چرا؟ به خاطر اینکه برخلاف نظر جالینوس خون رو، بس جریان گردش خون رو شما میبینید یه جوری مطرح میکنه که الان با علم روز اونهایی که قلب خوندن یاد در بحث آناتومی و فیزیولوژی در واقع علم تشریح و علم عمل کرده اعضا میبینن که این قبل از اینکه قرار باشه علم روز بهش برسه در سده ششم هجری یه مسلمان شیعه اومده این به حساب موضوع رو کشف کرده و به صراحت گفته که مثلا مسیر جریان گردش خون، حرکت جریان گردش خون از کجا شروع میشه و به کجا منتهی میشه، خون از کجای قلب وارد میشه و از کجا خارج میشه، آیا مثلا گردش خون ریوی وجود داره یا نه، اگر هوا قراره که هوای تمیز وارد بدن بشه، وارد جریان گردش خون بشه از کجا میاد.
چطور به ما رسیده این آثار؟
شاید مظلومیتش است. این که حالا شما فرمودید نمیخواستم تو قرنش بگم، ولی خب این شاید نکتهش در این بود که ما وقتی که اینقدر در فضای خفقان و ترس و ناراحتی بوده که پدر جرأت نمی کرده به فرزندش بگه که بابا ما سیدیم،
درسته،
از سادات هستیم و این پنهان می شده. خب به طریق اولا شیعیان خیلی از عالمانشون علاوه بر این که ممکن بود هجرت کنن، خیلی هاشون در کوچه ها و در خونه های خودشون مظلومانه اثر تولید میکردن و خیلی از اونها ممکن به دست ما نرسیده باشه. خیلی از اینها شاگردان برجسته اهل بیت بودند و اون کرسی هایی که امام صادق علیه السلام و آقای امام محمد باقر علیه السلام داشتن یا حتی اهل بیت قبل و بعد از این بزرگواران اینها رو دریافت میکردند و خب با اون جبه خفقان به دست ما نرسید. شاهد بر این قصه بسیاری از آثار مکتوب نسخ خطی در کتابخانه های ملی خارج از ایرانه، در دنیا، در موزه نمیدونم فلان، که وقتی ما بهش مراجعه میکنیم ببینیم که اینها واقعا وجود دارد ولی ما دستمون کوتاهه، نه میذارن که به دست ما برسه و نه ما بهش دسترسی داریم، ولی انشالله مراوداتی اتفاق بیفته که حداقل بتونیم به اونها دسترسی پیدا کنیم. مثلا نمونهش در همین ابن نفیس دمشقی کشف گردش خون ریوی رو به ایشون منتسب میکنن، در صورتی که تو 300 پیش میگل سروتو در واقع پزشک ایتالیایی هست، این رو به نام خودش ثبت کرده.
درسته.
در صورتی که ما با ترجمه های لاتینی که از آثار طبی مسلمانان و شیعیان به دست میاد متوجه شدیم که قبل از اینکه تو 3 دهه قبل قرار باشه بهش اشاره بکنه ایشون، در صده ششم هجری ابن نفیس بهش پرداخته. بله. در برخی از تخصصا میبینید ویژه توجه کرده، مثلا در مباحث چشم پزشکی، حالا اینکه چشم چقدر ارزشمنده بماند از نگاه قرآن و عترت، که چرا اینقدر تو قرآن سمیع و بصیر آورده، اینکه خودش یه دنیایی صحبت داره، ولی میبینید که در شناخت و تشخیص بیماری های چشم، در درمان بیماری ها به شکل خاص اینها ورود کرده. مثلا فرض بفرمایید در جراحی های چشم مثل درمان آب مروارید یا کاتاراکت،
بله،
یا استعمال داروهای گیاهی برای درمان های چشمی، یا حتی بیرون کشیدن مایع که توی قرنیه جمع شده، یا اختلالات چشمی که منشأ نوآوری های جدیدی در درمان بیماری های چشمی شده، یک کسی مثل علی ابن عیسی کتاب تذکرت الکحالین رو تولید میکنه که هنوز که هنوزه جزء کتاب‌های مطرح در حوزه چشم پزشکی. تو گیاه پزشکی که حالا شاید مثلا بفرمایید که در علوم کشاورزی و اینها هست،
بله،
یه کتابی تولید میشه که این دایره درمان رو اصلا کاملا توسعه میده، کتابی مثل الحشاشیش تعریف دیوسکوردیس تو سده اول میلادی، اومده ترجمه از حنین ابن اسحاق و چند تن دیگه از مترجمان عربی رو ابتدا آورده، بعد یه اشاراتی کرده به کتاب علاوی رازی.
درسته.
جالبه تو کتاب علاوی رازی شما 700 تا دارو میبینید، اون چیزی که تازه به دست ما رسیده.
رسیده.
قطعا ممکنه کتابهای جنبی داشته که به دست ما نرسیده. بعد تو دستبندیش میبینید داروهایی رو مطرح میکنه به نام جامع مفردات ادوی و اغذیه، که علاوه بر این که دارو رو به شکل تک دارویی در واقع داره معرفی میکنه، میاد مرکبات رو هم میگه، یعنی چند داروی گیاهی رو کنار هم دیگه ما ترکیب بکنیم و این اثر رو داره، که حالا در دنیای پزشکی بهش میگن اثرات سینرژیسم یا هم افزا.
بله.
یا اینکه این داروی گیاهی رو با این دارو ندید، چون با هم دیگه تداخل دارن. الان خیلی از داروهای شیمیایی رو ما شاهدش هستیم که اگر طبیب آگاهی نداشته باشه به اون تداخلات، نه تنها اثر درمانی نداره بلکه ممکنه حتی اثر معکوس بذاره، یا یه بیماری که نهفته هستش رو این رو به حساب اینو آشکار کنه، بروز بده. مثالش مثلا در بیماری لوپوس یا SLE شما میبینید که فرد حتی تا دوران بارداریش نمیدونه این بیماری رو داره، بعد با مصرف داروها یا دوره‌ای که براش اتفاق میفته این علائم بروز میکنه. خب اگر ما قبلش با مصرف منطقی دارو این کار رو کرده باشیم که این بیماری بروز نکنه، کمک موثریه برای اینکه یه موجی از بیماری های لوپوس از بین بره. و همینطور تعداد مثلا فرض بفرمایید ابن بیتار هست که تعداد این موارد 700 تا رو به 1400 مورد میرسونه از درمان‌های گیاهی که تو گیاه پزشکی هست.
بله.
و این تقریباً 3 برابر بیشتر از اون چیزی هستش که تو کتاب حشاشیش اون بزرگوار در واقع غیر مسلمان هست. کمک میکنه به این که ما بفهمیم این اعتبار پیشرفته چقدر هست. من فکر میکنم اگر همه اینها را جمع کنیم در یه روایت تنها بله. از وجود نازنین پیامبر که آقا میفرماد العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان و یه تعبیر دیگه ادیان و ابدان، اگر واقعا کسی بخواد عالم به حوزه سلامت بشه نیازه که هر دو بخش رو با هم داشته باشه.
درسته.
و شاید یکی از معضلات فضای موجود ما این باشه که اگر عالمان حوزه دین که علاقمند به حوزه طب هستن مباحث طبی رو آموزش میبینن بتونن ورود کنن به حوزه سلامت، و بالعکسش عالمانی که در حوزه علوم پزشکی زحمت کشیدند بتونن از علوم وحیانی و علوم اسلامی بهره مند بشن، اون سفارش وجود نازنین پیامبر که عالم واقعی که هست تحقق پیدا میکنه. من خودم به عنوان یه فردی که از ابتدای تحصیل این دغدغه رو داشتم و هر دو رو همزمان با هم دیگه تحصیلات علوم پزشکی و علوم اسلامی رو انجام دادم، واقعا این رو با گوشت و پوست و خونم احساس کردم که اگر این دوتا کنار هم دیگه قرار بگیره معجونی رو باعث میشه که خیلی از این مشکلات از بین خواهد رفت.
خیلی متشکرم. این یه بحث فرایند ترجمه هم وجود داره. بله. فکر میکنین جاش هست الان راجع به صحبت کنیم. بله. بحث ترجمه.
نکته خیلی ظریفی رو فرمودید. اجازه بدید من یه قدم برم قبلش. بله. که بحث قرن اول هجریه.
درست.
یعنی ما تو سیر تاریخی این بحث اگر قرون مختلف بخوایم کار بکنیم، قرن اول ما قرن تشریعه، قرنی بله. که عملا وجود نازنین خود پیامبر حضور داره، حضور حد اکثری داره و با مردم در ارتباطه. شما افرادی رو میبینید که سر سفره پیامبر بودند و کلام پیامبر رو شنیدن. تو دوره بعدی که دوره سلام بهش میگن عصر تبیین، همون تشریع رو تبیین میکنن، زمان حضور اهل بیت علیهم السلام هست و شاگردانشون.
بله.
این کاملا مشخص میکنه که شیعیان از کجا شروع کردن. شروعش آیا مربوط به قرون اخیره یا نه، از همون صدر اسلام با حضور وجود نازنین پیامبر و آقا امیرالمؤمنین شما میبینید که ما شاهد آثاری در این حوزه هستیم. خیلی از افرادی هم که بعدها طب النبی و طب الائمه و طب الصادق و اینها رو که نوشتن شما میبینید در قرنهای بعدی هستن، ناظر به کتب اربعه است یا کتابهای دست اولی هستش که از در واقع کلام اهل بیت گرفته میشه. بله. که درش هیچ انقلتی نیست. میتونه کمک بگیره افرادی مثل خود ابن عباس، افرادی مثل سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسب، اسبق ابن نباته، افرادی هستن که اینا سر سفره خود پیامبر حضور داشتن، جز اصحاب بودن و خیلی راحت میشه فهمید که چقدر در پویایی علم طب اینها حضور پررنگی داشتن.
بله.
که ما رو از اون ذهنیت منجمدی که در زمان پیغمبر اصلا به سلامت پرداخته نشده، نه اینطور نیست. توصیه‌های خود پیغمبر هم به اصحابش که حالا دستبندی داره که بعضیش شخصی است، بعضیش نوعی است، قابلیت در واقع توسعه داره، یعنی افراد مختلفی در اثر مختلف میتونن ازش بهره مند بشن، رو میبینیم که خودش یه افق جدیدی رو میتونه باعث بشه. جالبه آقای توچ اسمیت یک کتابی داره، پزشکی در دوره اسلامی. بله. در دانشنامه جهان اسلام این بهش اشاره شده، نقل کردن در جلد پنجمش صفحه 610 تا 612 دقیق اومده اشاره کرده که چه اتفاقاتی در حوزه سلامت افتاده و این نشوندنده یه برند برتر نسبت به تمدنها و دورهای قبل از صدر اسلام.
درسته.
در قرن دوم هجری ما دو طیف افرادی رو داریم که روی حوزه سلامت اثرگذار بودن.
بله.
یه تعدادشون طبیبان غیر مسلمان بودند، یه تعدادشون افرادی بودند که سر سفره اهل بیت و از زلال وحی در واقع استفاده کردن و مسلمانن، و خب بین این مسلمانن یه تعدادشون شیعیانن. شاید این سوال تو ذهن مخاطب ایجاد بشه، چرا طبیبان غیر مسلمان؟
بله.
این نکته خیلی ظریفیه. ما متاسفانه الان شاهدش هستیم. که شما در حتی مراکز فعلی افرادی که توانمندند در موضوعات مختلف مطالعاتی دارند، کار کردند، مدارجی دارند، میبینید که کاملا در حاشیه‌اند و افرادی که در یه علم یا عنوانی کار کردن اونها به عنوان افراد مطرح یا صاحب مسئولیت هستند و وقتی که باشون صحبت میشه خیلی راحت به خاطر اون موضوعاتی که هستش افراد رو در حاشیه میبینن.
درست.
این یه سیر تاریخی داره. در دوران قرن دوم هجری در زمان اهل بیت هم این قصه بوده. یعنی فرض بفرمایید شما بهترین شاگردان اهل بیت در محضر امام صادق امام باقر علیه السلام حضور داشتند.
بله.
و اینها با مردم در ارتباط بودند. ولی به خاطر اون جو خفقان شما میبینید که اینها رو نه تنها استفاده نمی کنند بلکه خیلیشون رو تبعید میکنه.
درست.
و جالبه در تبعید هم اینها کار خودشون رو دارن انجام میدن. ولی خب به شکل یک محیط دور افتاده در یه منطقه کوچیک، در صورتی که اینها میتونستن منشأ خیرات و برکات زیادی باشن.
بله.
کار در واقع حکومت زمان بود که اینها در حاشیه باشن، چون اینها معرف کیا بودن؟ معرف اهل بیت بودن.
بله.
اساتیدشون کیا بودن؟ اهل بیت بودن.
بله.
اگر اینها می اومدن 4 تا توصیه حوزه سلامت رو مطرح می‌کردند، درمان رو مطرح می‌کردند، اینها این رو از خودشون نمی‌گفتن. قال الصادق و قال الباقرشون بلند بود.
درسته.
برای اینکه این اتفاق نیفته اینها رو در حاشیه بردن، تبعید کردن، به شهادت رسوندن، اما جایگزینش برای اینکه این کم رنگ بشه شما می‌بینید از طبیب‌های غیر مسلمان استفاده کردن.
بله.
اوج ورود این افراد رو شما در دوره خلفای حاکم زمان اون دوره می‌بینید که از پزشکان مسیحی، نستوری، یونانی که حتی گاهی اوقات چون اینها زبان اون عربی رو بلد نبودن نیاز به مترجمی بود و گاهی اوقات چند مترجم که بفهمن این چی میگه.
درسته.
اونها زرنگ بودن. وقتی که وارد جهان اسلام شدند، در کشورهای اسلامی قرار گرفتند، اولین کاری که کردند شروع کردند به یاد گرفتن زبان عربی.
بله.
و بعد متونی رو که از شاگردان امام صادق و اینها بود اینا رو برداشتن ترجمه کردن.
درسته.
به زبان خودش.
ما توی برنامه بعدی این بحث ترجمه رو باز هم بیخورده راجبش بیشتر صحبت کنیم، چون فرصتمون الان تمامه و بعد وارد مباحث دیگرمون بشیم.
انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. لطف کردید دکتر.
مطمئن باشید انشاءالله.
التماس دعا. خدا نگهدار شما.
خدا حافظت.
امیدوارم گفتگوی امروز ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله 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 إلا الله.
از اینکه شما شنوندگان گرامی تا این لحظه همراه برنامه ما بودین بسیار ممنون و متشکرم. توفیقی باشه انشاءالله هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود و همینطور میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واشیان. التماس دعا و تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتون.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
علي ولي الله.